بکنم. بعضی ها هستن زمانی که آفتاب میفته حرکت میکنن تا نماز مغرب شام. بعد از نماز مغرب شام بعضی ها مختصری نیم ساعتی 40 دقیقه باز حرکت میکنن، اینم مناسبه. نکته بعدی که خدمتون عرض بکنم، بعضی بزرگواران مثلا موقع استراحت هاشون رو میرن زیر کولر گازی یا در مقابل مثلا کولر آبی که خلاصه مستقیم به بدن میخوره استراحت میکنن. کولر آبی از کولر گازی خیلی بهتره، چون کولر گازی اون حرارتی که در بدن ما هست رو میخواد بیرون بکشه تا ما خنک بشیم. کولر آبی میخواد از بیرون به ما خنکی بده، اونم هوای گرم و خشکی که عراق داره باد سرد و تر براش مناسبه که میشه باد کولر آبی. یه جایی که باد کولر آبی هست اما مستقیم به بدن ما نمیخوره شاید برای استراحت مناسب باشه. چقدر خوبه همراه خودمون یه شمدی، یه ملافه‌ای، یه چفی بزرگی داشته باشیم، اونم نخی باشه، که رومون بندازیم که باد مستقیم بهمون نخوره. مخصوصا بعضی از موکب‌ها، مثلا پتوهایی که هست، زیراندازایی که هست، ممکنه شستشون نشده باشه. از ملافه‌های تمیز نخی سعی کن استفاده بکنیم که تو این بازه کوتاه سفر خدای نکرده بیماری‌هایی حتی حشراتی بدن ما رو خلاص اذیت نکنه. این نکات ضروری مهمیه تو طول سفر بهش توجه کن. یا علی
صلی الله علیه ساکن کرم و بلا تشنه جام بلا یا حسین یا حسین.
مهم است
چه رادیویی گوش میکنید؟ رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ، رادیوی فرهیختگان.
یادمان سرزمین پهن‌دشت کرمانشاه به سان آینه ایست که هر اشعه‌ای آن بازتاب و گوینده میراثی از میراث کهنسال ایران زمین است. در آینه فرهنگی و تاریخی این استان سرافراز، یادمان‌های با شکوه هنری، فرهنگی و تاریخی بسیاران است. آنگاه که نیک به آینه فرهنگی هنری کرمانشاه نگریسته شود، در گوشه سترگ درخشش یادمانی به نام معبد آناهید دیده می شود که سده های پیاپی است که از درخشش باز نایستاده است و این رمز ماندگاری آن در بسیاری از کتاب های باستانی نیز پرتو افکن است. یادمان، معبد آناهید، ستونبندی، دکتر داریوش اکبرزاده، عضو هیئت علمی سازمان میراث فرهنگی.
با توجه به ویژگی معماری اختلاف سطح بنا و همچنین وضعیت دیوارهای شرقی و غربی و استفاده از ویژگی پله پله ای در ساخت این یادمان سترگ که در ضلع شرقی آن و با توجه به خاکبرداری ها و کاوش های باستانشناسی اثبات شده است، همچنین در ضلع غربی آن که در نخستین گام‌های کاوش و مطالعات باستانشناسان مشخص نبود و بعدها اطلاعات جامع و کاملی در جلوی روی باستانشناسان و علاقمندان قرار گرفت. در مورد وضعیت ستونبندی حداقل این بخش میشه این گزارش را اینچنین توصیف کرد که ستونبندی در یک ردیف از منتهى علیه گوشه جنوب شرقی بر سطح دیوار آغاز و به ترتیب 11 ستون تا بالاترین پله سمت راست کشیده شده. دوباره از گوشه جنوب غربی نیز به همان ترتیب تا بالاترین پله سمت چپ 11 ستون استوار شده است. هر یک از این ستون‌ها از پایین به بالا یک مجموعه ستون بندی را که خود شامل بخش‌هایی هستند مثل پای ستون و تن ستون یا ساق ستون و سر ستون هست و در زمان استقرار به گمانی به 354 سانتی متر بلندا می رسیده است. مسئله چگونگی ساخت این ستون ها و همچنین نحوه قرار گرفتن آنها با توجه به آسیب های جدی که بخش هایی دیده همواره مورد توجه باستانشناسان مطالعه و بررسی آنها در گزارش های متعدد و به ویژه در حفاری هایی که از سال 1347 تا سالهای پیش و در پس از انقلاب بوده همواره مورد توجه باستانشناسان و کاوشگران معبد آناهیتا بوده است.
بسیاری از باستانشناسان بر این گمانند که یادمان آناهید کنگاور یادمانی از نوع پله‌ای یا به عبارتی بهتر پله پله‌ای است. این موضوع در پی خاکبرداری‌های علمی به اثبات رسیده است.
قطر پای ستون‌های به کار رفته در معبد آناهیت کرمانشاه به 182 و 172 سانتی متر و قطر تن ستون‌ها یا ساخت ستون‌ها برخی به 145 و برخی دیگر به 140 سانتی متر گزارش شده است. همچنین فاصله بین دو ستون از محور به محور 475 سانتی متر گزارش شده. با وجود این اختلافی که بین دو ستون قرار داره و همچنین ارتفاع آنها، بسیاری از دانشمندان حتی این فاصله و ارتفاعات و چگونگی قرار گرفتن آنها را هم با بسیاری از ستون‌ها و بخش‌هایی از یادمان سترگ ایران زمین در تخت جمشید سنجیدند. مسئله چگونگی قرار گرفتن ستون‌ها در بخش‌های یا در فضای یادمانی معبد آناهیتا بحثی بوده که همواره به عنوان یک مسئله قیاسی و سنجشی با ستون‌های به کار رفته در تخت جمشید مورد نظر باستانشناسان و کاوشگران عرصه شرق شناسی بوده است، زیرا که هرچند فاصله به کار رفته در ستون‌های معبد آناهیتا به هیچ وجه با فاصله‌ای که در ستون‌های تخت جمشید به کار رفته یکسان نیست، اما به نوعی تناسب بنابر مهمترین مدارک باستانشناسی بین این دو یادمان میتوان دست یافت. و این نکته ایست که در آخرین گزارشات باستانشناسی و چاپ شده در داخل و خارج بدان پرداختند.
ستونبندی پله این از گوشه جنوب شرق شروع تا به بالاترین پله سمت راست می رود و از گوشه جنوب غربی به همان ترتیب شروع تا به بالاترین پله سمت چپ می رود. هر یک از این ستون از مجموعه ستون‌ها دارای بخش‌های خاص خود است.
هرچند بسیاری از ستون‌ها به ویژه در جبهه غربی در زمان حفاری سرنگون و آسیب دیده بودند، اما پس از کاوش‌هایی که در این بخش و در بخش‌هایی از این یادمان سترک صورت گرفت، بسیاری از این ستون‌ها از زیر خاک بیرون کشیده شدند. نکته خیلی مهمی که در بحث ستون بندی و ستون‌های به کار رفته در آناهید، معبد آناهید مورد توجه است، این هست که ته ستون، میان ستون و سر ستون با وزنی حدود 22 تن گزارش شده و اگر در این بخش فقط به 25 ستون بخواهیم اشاره کنیم، یعنی وزنی بیش از 550 تن را برای ستونهای سنگی این بخش باستانشناسان گزارش کردند. ضمن اینکه در گزارش‌های باستانشناسی این سنگینی وزن خود عاملی در ویرانی بخش‌هایی از این یادمان ستور بوده، زیرا که در مراحلی از تاریخ و به دلایل طبیعی و جغرافیایی نتونسته این وزن عظیم را دیگر بخش‌ها تحمل بکنه و خودش عاملی بوده که شدت بخشیده به مسئله ویرانی و انهدام و سرنگونی بسیاری از ستون‌هایی که پس از سرنگونی متأسفانه بخش‌های عظیمی از سنگ‌های آن به دست مردم بومی در ساخت‌ساز خانه‌های روستای اطراف به کار رفت و از این جهت از معماری اصیل آن دور گردید.
چنان که پیداست هر ستون شامل پای ستون، تن ستون و سر ستون دارای وزنی در حدود 22 تن بوده است. معماری این یادمان ستورگ بر مبنای معماری های شناخته شده ایران باستان پی افکنده شده است. یادمان، معبد آناهید، ستون بندی، دکتر داریوش اکبرزاده، عضو هیئت علمی سازمان میراث فرهنگی.
نکته بسیار مهم به ویژه هم پیوند با ستون بندی به کار رفته در معبد آناهید به یک گزارش یا گزارش‌های اروپایی فلندن و کوست برمیگرده که اونها برای نخستین بار به ویژه بحث ستون بندی و معماری این یادمان سترگ ایرانی را با معبد پالمیرا در سوریه مقایسه کردند. از اونجایی که همیشه اروپایی‌ها اصرار داشتن معابد و یادمان‌های تاریخی ایران را تحت تأثیر معماری دنیای غرب یک جوری توصیف کنند، در اینجا هم به پیروی از فلندن و کوست بسیاری از دانشمندان غربی روزگار ما به همین شیوه بخش‌های عظیمی از آن به ویژه در ستون بندی را تحت تأثیر معماری غرب به ویژه معبد پالمیر در سوریه توصیف کردند. واقعیت این هست، همون گونه که در بخش‌های مرتب اشاره کردیم، در پلکان حتی ستون بندی و سرستون‌ها و حجاری‌ها، چفت و بست‌ها و بخش‌های دیگر پلکانی بودن، استفاده از صخره و صخره‌های طبیعی، همه و همه نشان از یک معماری اصیل ایرانی می‌دهد که بخش‌های عظیمی از آن پیش از آن که تحت تأثیر معماری و فرهنگ هلنیستی و یونانی باشد، باید بگوییم که از هنر ناب ایرانی و هخامنشی مایه گرفته و از این جهت می‌توانیم این معماری را به شدت با معماری موجود در اکباتان، همدان و تخت جمشید قیاس بکنیم و دست رد بر دیدگاه‌های غربیونی که از روزگار فلندن کوست تا امروز اصرار به تأثیرپذیری این یادمان سترگ از معماری غربی دارند بگذاریم. واقعیت این هست که معبد آناهیتا یکی از معابد بسیار عظیم و ملهم از معماری اصیل هخامنشی ساسانی است که نمونه‌های به کار رفته در ستون بندی، سرستون، ساختستون و بخش‌های عظیم آن در جای جای ایران، نه تنها در معماری اصیل هخامنشی که در روزگار پارت هرچند آثار اندک برای ما بر جای مانده، به ویژه در معماری اصیل روزگار ساسانی در منطقه فارس و خارج از آن و حتی خارج از ایران زمین نیز به خوبی این معماری تا دوردست‌ها رفت و کاملا شناخته شده است. اصرار به الهام پذیری این یادمان ستور به ویژه در ستون بندی از معابد ملهم از معماری غربی چون پالمیرا در سوریه دیدگاهی عبث و بیفایده و نوعی اتهام به معماری اصیل ایران زمین خواهد بود.
معبد آناهیتای کنگاور، نماد معماری ایران باستان.
مهم است. چه رادیویی گوش میکنید؟ رادیو فرهنگ، رادیو فرهیختگان.
نزدیک سبز شدن در راه رسیدن به بهار، قصه های دراز آفرینش را در گوش سنجاقک های عاشق نجوا می کنند و بی هیچ صدایی چشمان جویندگان طبیعت را به بیکرانه ها دعوت می کنند. کدامین لبخند از این تبسم خدایی شیرین تر که در نگاه آب و خورشید رنگ سبز جوانه‌ای متولد می شود؟ کدامین پرتو یک رنگ از این خواستنی تر که تابان ترین سایه را با پریان مدهوش دشت تقسیم می کند و آب از نفس افتاده را برای در آغوش کشیدن سبزینه ها به میهمانی می خواند؟ این همه اسطوره روشنهای امید و باز هم ناشکری؟ این همه زورق نجات و راه صاف روبرو آن وقت گمراهی و همنشین شیطان شدن؟ مگر می شود به آسمان نگاه کرد و پا بر زمین داشت و در سایه کوه و درخت تازه شد ولی او را به بزرگی نخواند؟
هواخواه تو هم جانا و میدانم که میدانی، هواخواه تو هم جانا و میدانم که میدانی، که هم نادیده میبینی و هم ننوشته میخوانی.
دکتر لیلا رضایی، استاد دانشگاه.
چه دریابد میان عاشق و معشوق، نبیند چشم نابینا خصوص اسرار پنهانی. گشاد کار مشتاقان در آن ابروی دلبند است، خدا را یک نفس بنشین گره بکشاز پیشانی. چراغ افروز چشم ما نسیم زلف جانان است، مباد این جمع را یارب غم از باد پریشانی. ملول از همراهان بودن طریق کاردانی نیست، بکش دشواری منزل به یاد عهد آسانی. درختان و حضور این آفریده های خداوندی در قصه های قرآن. سوره بقره آیه 35: و قلنا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه و کلا منها رغدا حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمین فأزلهما الشیطان عنها فأخرجهما مما کانا فیه و قلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو و لکم فی الارض مستقر و متاع الهین. ماجرای حضرت آدم و حوا در ابتدای هستی، زمانی که خداوند انسان را آفرید و اسماء خودش رو به انسان آموخت و از فرشتگان خواست تا به آدمی سجده کنند، انسان در مرتبه اشرف مخلوقاتی قرار گرفت و خداوند بیشترین لطف و رحمت خودش رو نسبت به انسان اعمال کرد. انسان در بهشت جایگزین شد و همه نعمت‌ها در اختیار او قرار گرفت. تنها یک ممنوعیت که از درختی که خداوند معین کرده بود، از میوه این درخت انسان نخوره و استفاده نکنه. اما آدم و حوا از میوه درخت ممنوع خوردند و این ماجرا باعث شد که هبوط کنند و بر زمین فرود بیان و تا پایان قرارگاه اونها بر روی زمین قرار بگیره. و بعد توبه آدم هست و پذیرش خداوند و اینکه امکان دوباره بازگشتن به سوی خداوند برای انسانها فراهم هست. اما این امکان به سادگی هم به دست نمیاد. اینکه انسان بتونه دوباره به نزد خداوند برگرده و در بهشت جایگزین بشه، لازمش این هست که انسان در طول حیات خودش به اعمال صالح و شایسته رو کنه تا دوباره اون قرارگاه اولیه رو پیدا کنه. در شعر بسیاری از شاعرانی که اندیشه های دینی و عرفانی اونها واضح و آشکار هست، ما این دور افتادن رو میبینیم و اینکه آرزوی انسان همواره این هست که بتونه به اون مرحله و جایگاه دست پیدا بکنه. و شاید زیباترین این بیانها در شعر مولاناست که بشنو از نی چون حکایت میکند، از جدایی ها شکایت میکند. که از نیستان تا مرا ببریدند، در نفیرم مرد و زن نالیدند. هر کسی کو دور ماند از اصل خیش، باز جوید روزگار وصل خیش. و انسان به این امید در جهان زندگی میکنه و این خاکدان رو تحمل میکنه که روزی بتونه اون جایگاه پیشین و اون ارزش و مرتبه پیشین رو دوباره به دست بیاره. و در این مسیر لازم هست که انسان به هشدارهای دینی توجه داشته باشه، سعی کنه که تعلقات دنیوی رو تا اونجایی که میتونه از وجود خودش دور بکنه، صفات ناپسند رو تا اونجایی که براش امکان هست و امکان داره سعی کنه به دور بندازه و وجود خودش رو خالص کنه، تصفیه کنه و در راه صحیح قدم برداره تا این امکان براش فراهم بشه. و اگر ما از یاد نبریم که در ابتدا چه جایگاهی داشتیم و چه استعدادی در وجود انسان هست برای رفتن به بهشت و در جوار خداوند زیستن، مسلماً این شوق به قدری در وجود ما زیاد خواهد شد که خیلی از مسائل دیگه به چشم ما نمیاد. و این اندیشه میتونه منشأ خیر باشه در زندگی هر فردی و کمک کنه که ما روزهای زندگیمون رو پربارتر سپری کنیم و در برابر خداوند هم سربلند باشیم.
توی هر اتاقی که سرک میکشی، هر گوشه و زاویه آفرینش یه رنگ تو رو به خودش دعوت میکنه. تو هستی و هزاران رنگ و نقش که آیه و نشونه ی حضور آفریدگاری بلند مرتبه هستن. این بوی خوب عطر حضور خداست که با همه مرحمت و لطفش دلت رو آروم میکنه و آشفتگی رو از تو دور میکنه. به خودت نزدیک میشی و به خودت لبخند میزنی و میگی عجب دشت سبزی، و آوای حضور بارون مثل همیشه تو گوشت میپیچه که اسم نعمت رویدن رو باید با وضو برد، اسم نسیم رو باید در شاخه درختان جستجو کرد، و توی تمام کلاس های زندگی اونو با همه زبون ها تکرار کرد، و تو باز هم محجوبانه به سکوت طبیعت می نگری. هر گوشه چون دیروز، چون فردا، به رنگ است، طلایی و آبی و سبز. زیر لب خدا رو به بزرگی میخونی و احساس میکنی که آفرینش خط زیبای خداست که به نگاه تجربه بهشت رو میبخشه. روی دامن دشت همه جا نوشته های حضور رو میابی که لحظه لحظه تو رو مات و مبهوت سبزینه های جوان زده و جمله های بیقرارشون میکنه، و تو برای نیایش و دعای در گلوندت کلمات رو گم میکنی و فقط چشمای خیره‌ای رو میبینی که با تحسین به ساقه های سبز شده و جان گرفته دوخته شدند. باز هم مؤمن میشوی و زیر لب تکرار میکنی و تکبیر میگویی. کمی آن طرف در گلی را میابی که چون تو پیشونی رو خاک گذاشته و از میان زمزمه های ناب بهترینش رو برای پیشکشی به محضر خدا دستچین میکنه، و تو به خودت نگاه میکنی و به سبدی که در دست داری چشم میدوزی و برای زیاد شدن شاخه های شقایق تو دستات دعا میکنی. انگار دلت میخواد به اندازه همه سجاده هایی که به نماز جماعت ایستادند شاخه ای رو همراه داشته باشی.
فارسی بگوییم.
سلام. گاهی اتفاق می افتد که در گفتار روزمره خود دو واژه را که موسیقی یا معناهایی نزدیک به هم دارند به جای هم به کار می بریم. دو واژه تعویض و تعویض را در نظر آورید. هر دو تلفظی یکسان دارند، اما تعویض با زاد به معنای عوض کردن است، مثل تعویض بازیکنها در بازی فوتبال، و تعویض با زال به معنای دعایی است که می نویسند و بر بازو یا گردن می بندند. مثلا کسی که می گوید تعویضی دارد که یاور اوست، از دعایی یاد می کند که بر بازو یا گردن خود بسته است. ساده است که با اندکی دقت فارسی بیاندیشیم، فارسی بگوییم.
مهم است چه رادیویی گوش میکنید؟